الحمد لله رب العالمين، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على مولانا جعفر ابن محمد الصادق. عرض کردیم در بابا ان الائمه علیهم السلام ارکان الارض سه تا روایت نقل شده بود که بعضیش هم سه ها بودن، مشتمل بر معارف فراوان و دقیقی هم بود. اون تا حالا اون قسمتی از روایت که ما ازش خوب بحث کنیم اینجا، و الا کل روایت قابل بحث است. ملاحظه کردید شارحین هم به دقت شرح کردن بعضی قسمت ها رو. عمده اون چیزی که ما می‌خوایم بحث کنیم همون روایتی که ائمه علیهم السلام ارکان الارضن. منتها صدر روایت هم یه نکته ایست که اون نکته قابل تأمل دیگه. حالا اگر تأمل بفرمایید و روایات باب رو ببینید، و اون این است که حضرت با این جمله شروع کردن در هر سه حدیثی که در این باب هست، فرمودن ما جاء بهی علیون علیه السلام آخذ بهی و ما نهاها انه انتهی عنه. اون چی که امیرالمومنین علیه السلام به او امر کردن، امام صادق فرمودن من عقص میکنم به این امر. اون چه حضرت نهی کردن من از او منتهی میشم. که انهو اوامر حضرت رو وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه برای خودشون که انهو یه امر الزامی میدونن مراعاتشو. حالا این که الزامی میدونن یا از باب این که تکلیف امام اینه که امر امام قبلی رو تنفیذ بکنه و از جهتی که فرض بشه. این یه نکته است که یه مقدار رو باید بخونی. و بعدم حضرت فرمودن که در ذیلش عرض کنم و کذالک یجری لعمت الهدا واحدن بعد فا واحد. این بعید نیست ظاهرش همین باشه که همه این چند تا حکمی که ذکر شد که حضرت امر و نهیشون متبعه، این که اگر کسی تردید در حکم حضرت بکنه، این مدوندید تردید در حکم خدا و رسوله، و کسی که رد بکند بر حضرت حکمی رو صغیرتن او کبیرتن در حد شرک بالله، مجموع این احکام و همچنین اون چه بعد حضرت فرمودن کان امیر المومنین علیه السلام باب الله الذی لا یعتامن و سبیله الذی من سلک بغیرهی هلک و کذالک یجری لعمت الهدا علیهم السلام واحدن بعد واحد. بعید نیست که این کذالک یجری ناظر به همه این احکام باشه. اگر ناظر به همین احکام باشه، معنیش اینه که از این روایت استظهار میشه که ائمه و ادات معصومین همه امر و نهیشون متبعه، مقام امر و نهی دارن و امر و نهیشون هم متبعه، و این مقامی که به طور قطع برای نبی اکرم اثبات شده که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این مقام برای یکایک که ائمه علیهم السلام ثابته. روایت هم همین رو تایید میکنه. خاطر مبارکتون هست یه بابی بعدن مفصل مرحوم کلینی برای این باز کردن. عرض کنم باب و تفویض الی رسول الله صلی الله علیه و آله و الی الائمه علیهم السلام فی امر دین، تحت این عنوان بابی رو باز کردم. اونجا 10 تا حدیث نقل میکنن. از اون احادیث همین استظهار میشه که این مقام مقامی است که به ائمه علیهم السلام هم تفویض شده. ایشون هم همین استظهار رو فرمودن. روایت اولش که ابی اسحاق نحوی قال دخلت على ابي عبد الله علیه السلام فسمعته يقول ان الله عز وجل ادب نبيه، عرض کنم ادب نبيه على محبته فقال وانك لعلى خلق عظيم. حالا این بعد معنا بشه که مقام محبت چه مقامی است. ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. این خلق عظیم که حضرت دارن که مقام محبت الهی است، و این محبت تبدیل میشه به نظام اخلاق دیگه که از دل همینم اشد و علی الکفار بیرون میاد، غلست علی الکافرین، هم جز اخلاق کریمه حضرت دیگه. ولی علی ای حال بعد از اینکه خدای متعال حضرت رو اینجوری از تربیت کردن، ثم فوز الی فقال عز وجل، اگر او رو تربیت نمی کرد در مقام محبت نبود که با محبت امت راه ببره، تفویض ام به ایشون نمی کرد. این آیه آیه تفویض امره و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که این در باب فیعه در سوره که عرض کنم حشر، ولی تعمیم داده شده در روایات که اختصاص به فی نداره، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، تفویض امر به حضرت شده که امر و نهی حضرت متبعه. و قال الله عز و جل من یطع الرسول فقد اطاع الله، قال ثم قال و ان نبی الله، ابی اسحاق نحوی نقل میکنه میگه امام صادق فرمودن ان نبی الله فوز الی علی و اعتمنه فسلمتم و جهد الناس، مردم مثلا نسبت به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این مقام رو قبول کردن، ولی نسبت به حضرت امیر انکار این مقام رو کردن، در حالی که حضرت این مقام رو به امیرالمومنین تفویض فرمودن. فوز الی علی، از این روایت استفاده میشه که خدای متعال این مقام رو تفویض کردن به نبی اکرم، حضرت تفویض به ائمه کردن. فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا وان تسمعوا اذا سمعتنا، فرمودن لذا ما دوست داریم که شما اونجایی که ما چیزی گفتیم بگید، اونجایی که ما حرف نزدیم اضافه گویی نشه دیگه، همونجایی که ما میگیم شما بگید. بنابراین اونی که تا اینجا اثبات شده اینه که خدای متعال مقام امر و نهی رو بعد از تربیت به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تفویض کردن و حضرت هم اینو تفویض کردن به امیرالمومنین علیه السلام. فرمودن فوالله لنحبکم ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمعوا اذا سمعنا و نحن فی ما بینکم بمین الله عز و جل، همیشه ما بین شما و خدا باشیم، از خودتون چیزی نگید، ما از خدا بگیریم به شما بدیم، شما همون رو قائل به همون باشید. ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف امرنا، از این روایت تفویض به سایر ائمه استفاده نمیشه، ما باشیم یه دونه روایت تفویض به وجود مقدس امیرالمومنین. روایت دیگر فراوانی داریم که نه از کردم اذا قلنا، این ممکنه مقصود این باشه، مقصود این باشه که ما اینقدر داریم براتون میگیم، کم و زیاد نکنید حرفو، این بیانی که داریم براتون میکنیم که تفویض شده چیزی کم و زیاد نکنید، و ممکنه این عبارت معناش این باشه. البته نمیگم اون احتمالی که شما فرمایید درش نیستا، تصریح نشده به این که این مقام به ما تفویض، به امیرالمومنین تفویض شده، همینی که ما میگیم بگید کم و زیاد نکنید، ممکنه ذیل روایت مرادش این باشه. ولی در روایات بعد واضحه که مقام اختصاص به امیرالمومنین علیه السلام نداره. موسی بن هشام روایت معروفی است که کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فسأله رجل عن آیة من کتاب الله عز وجل فأخبره بها، از یه آیه پرسید حضرت معنا فرمودند، ثم دخل علیه داخل فسأله عن تلک الآیه فأخبره بخلاف ما أخبر به، دوباره همون آیه رو پرسید حضرت معنای دومی فرمودند بخلاف ما أخبر به الاول، فدخل دخلنی من ذلک ما شاء الله، مضطرب شدم حتی که ان قلبی یشته و بستکاکین، اینقدر مضطرب شدم، فقلت فی نفسی ترکت ابا قتاده به شام لا یخته و فلواب و شبهه و جئت و الهازا یخته و هازل خطع کله، با خودم گفتم که من قتاده رو رها کردم اومدم اینجا، اون اشتباه فاواب نمی کنه، حضرت اشتباه به این بزرگی می کنن، تو یه مجلس آیه رو دو جور معنا می کنن. فبینا انا کذالک اذا دخل علیه آخرون فسأله عن تلک الآیه فأخبره بخلاف ما اخبرنی و اخبر صاحبی، نهد میفهمید. بعد نفر سومی آمد، حضرت جواب سوم دادن، فسکنت نفسی فعلمت ان ذلک منه تقیتون، فهمیدم از باب تقیه است، حالا این حمله بر تقیه کرده منوز تقیه هم باشه، حضرت جواب دیگه ای دادن، میگه آرام شدم، فهمیدم اینجوری نیست که حضرت حواسشون علیاذ بالله نیست، یه آیه رو توی مجلس دو جور معنا میکنن، بلکه تقیه ای در بینه. ثم قال ثم التفت الی فقال، وقتی اینجوری شد امام صادق توجه به من کردن، فرمودن یا ابن اشیم ان الله عز وجل فوز الی سلیمان ابن داوود فقال هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، ملک دادن به حضرت سلیمان و بعد ملک رو در اختیارشون قرار داد که حساب و کتابی از شما نمی کشن. فمنون و امسک به غیر حساب. پیداست در یه مقامی بودن که می شده اینقدر ملکو به ایشون بدی بدون حساب کتاب. در یه مقامی بوده بدون حساب کتاب عمل نمی کرده. کاملا تحت امر بودن. و فوز الى نبیه صلی الله علیه و آله فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه به پیامبر دادی امر بالاتریه. تفویض دین به حضرت شده. تفویض امر و نهی. نه تفویض ملک ظاهری. ملک باطنی. که گاهی این مبدأ ملک عظیم در روایات هست در آیات و روایات که ملک عظیم ائمه علیهم السلام از همین مقام اولو الامر بودن ناشی میشه که سال گذشته مقداری بحث آیه سوره نساء رو اطیع الرسول اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر رو که بحث میکردیم اونجا عرض کردیم که از سیاق آیات استفاده میشه که این امر مبدأ ملک عظیم بنابراین به ائمه علیهم السلام چیز بالاتری تفویض شده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد حضرت فرمودن فما فوز الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقط فوزه الینا. هرچه به حضرت تفویض شده حضرت رو به ما تفویض کردن. بنابراین ما هم صاحب مقام امر و نهی هستیم. این ظاهرش تفویض دینه. نه اطاعت مطلق یعنی اطاعت فرمانشون فرمان خداست دیگه. همه فی جمیع الاموره. در دین اصلا جاش کجاست؟ دین در همه امور دیگه. شما در دین رو چرا اختصاص میدید؟ یعنی صاحب الامر امام دیگه. این مقام مقام صاحب الامر بودنه که عرض کردم ملک عظیم از همین امام ملک به پا میکنه با این مقام امر. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا که البته در روایت هم توضیح داده شده که در روایت اول که این مقام به حضرت بعد از تربیت داده شد. ادم نبیه و علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم ثم فوز الیه. بعد اطاعت کن. اگر دست خواهش و اینا نه دستور بدن بعد اطاعت کن. اگه امر بود اطاعت کنه برای دلیل نه از امر امام. یا البته ما یه معانی میگیم که امام معمولا این کارو نمیکنن دا. امام این امر رو یه جای خاصی اعمال میکنه. ولی هر کجا اعمال کنن امر امام دیگه. مثل اینکه در باب ولایت مطلق فقیه مصادیقی براش میگن که اگه فقیه این حرفو زد آدم در عقلش شک میکنه. میگن شما که میگید ولایت مطلقه اگه مثلا دستور داد خودت از پشت بام بنداز. میگم اگه فقیه اینجوری گفت آدم در عقل شک میکنه. یکی از ارکان ولایت عقله. درسته؟ شما این مثالی نزنید. مثلا الان گفت برید مقابل دشمن بیستید ولو به شهادت میرسید. این که از اون مهمتر بگه از پشت بام خودتو بنداز. چرا مثل مصادیق حقیقیشو نمیگیم برای اینکه محدودش کنیم یه مصادیق غیر واقعی خیالی میگیم که اونجا حکم معقول نیست. اون حتما بودیم. اگر فقیه گذنه تو طلاق بده من بگیرم. آدم در عقل چنین فقیه خدشه میکنه اگه چنین حرفی چرا مصادیق ولایت رو یه جایی میبرید که مخدوشه از او بالاتر گفت اهل و عیال تو فدای اسلام کن که از اون سخت داره که نگران نباش که اینا به شهادت میرسن ما تبعیت کنیم. نه نمیخوام همین چو با عقل باز سنجی. من در زمین موارد واقعی شدن نه موارد خیالی رو. یه موارد خیالی براش درست میکنن که این مستهجنه. بعد میگن شما که میگید مطلق یعنی این قناعت داری؟ نه ولی امام نمیگن. نمیخوام بگم نگید. نمیخوام از زمینی آدمی نباید امرو یه جایی ببره که هیچ وقت از امام صادر نمیشه. دیم اصلا میگم اگرم نگید نمیشود. چون صدور یه شرایطی داره. مگه در مقام امتحان امام بگن. و هارون مکی بگم برو بشین تو آتش. الا امام که نمیفهمه برو بشین تو آتش که. خودتو بسوزون. امام از این حرفا میزنن. یه جا در مقام امتحان ببین در مقام امتحان است دا. ببینن چقدر اطاعت میکنه. مدعیه میخوام ببینن چقدر اطاعت میکنه. این یه سخن دیگری است. والا اینکه امام مثلا دستوری بدن که خلاف مبانی باشه که امام کارو نمیکنه. بله امام مطلقاً امرش متبعه. نفهم. ظاهر این امر ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا امر واسع و گسترده. لذا حضرت که انهو میخوان اینو تطبیق کنن به این کاری که خودشون کردن. آیه قرآن رو من میخوام معنا کنم، خدا به من واگذار کرده، من امام، که به هر کسی چه چیزی از این آیه به عنوان رزق بدم. به یه کسی این رزق رو میدم، همین رو باید اخذ کنه. به کسی رزق دیگری میدم، رزق او اینه. دست منه که من آیه رو چجوری معنا کنم، برای کی معنا کنم. حضرت میخوان کار خودشون رو توضیح بدن دیگه، که چرا من این آیه رو سه معنا کردم. بحث تقیه هم نبود، بحث اینه که به ما واگذار شده. حالا ممکنه شرایط تقیه باشه، ممکنه تقیه هم نباشه، اصلا به دو نفر دو تا جواب بدن، چه اشکال داره؟ تفویض به ما شده این دین، که ما چقدر به اشخاص از این حقیقت رو یا به امم و جوابه بگیم. حالا روایت این باب زیاده دیگه، عرض کنم روایت سومی باب، عرض کنم ان زراره قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام یقولان ان الله عز وجل فوز الى نبیه صلی الله علیه و آله امر خلقه لینظر کیف طاعتهم. خدای متعال وقتی میخواست ببینه بندگان چگونه خدا رو بندگی میکنن، امورشون رفت تفویض به پیامبر کرد، ببینه گوش میدن یا نه. امتحان همینه دیگه، وقتی خدای متعال اون مقام رو به یه کسی میده که به ظاهر هم لباس ماست، امتحان سخت میشه دیگه. ولی اینم که خدا تفویض کرد، نه اینکه حضرت روایت نمیخواد بگه فقط برای امتحان به یه کسی که ظرفیت نداشت تفویض کردن، اینجوری نیست. اول حضرت تربیت شده برای این مقام، بعد صاحب الامر بودن حضرت بستر ابتلاء امته. یه جای اگه مستقیم امر خدا باشه همه گوش میدن، به ظاهر، ولی اگه واسطه خورد نه دیگه گوش نمیدن. عنایت کردی در کدوم عالم؟ بالاخره این مقام رو بالاخره خدا تربیت کرده دیگه، یا نه غیر حضرت انک علی، حالا نه انک علی علی خلق عظیم، بالاخره حضرت صاحب این خلق است، خلق هستن یا نه؟ این خود اعطای خداست یا اعطای خدای متعال نیست؟ حالا ممکنه بگید ابتلاعاتی بینشون و خدای متعال بوده، ولی اینکه اون عالم ابتلا این عالم نباشه. حالا کمان که در روایات زیادی آمده، یکیش هم دعای ندبه است. یک بله ببینی بخوام بگم، ولی بالاخره خدای متعال تربیت کرده این وجود مقدس رو دیگه. حالا این ناظر به مقام حضرت تو این نشعه باشه یا نشعات دیگه، تمام مقاماتی که حضرت دارن تربیت خدای متعال دیگه. ادب نبیه علی محبته، ولی اینکه بفهمید سابقه بر این عالم ماست. روایت بعدی که روایت مفصل و خیلی هم فوق‌العاده است، اونم در اختصاص به وجود مقدس نبی اکرم داره. ببینید روایت بعدی رو که فضیل ابن یسار نقل میکند، علی ابن ابراهیم نبی هن عمر ابن ابی عمر ان عمر ابن عزین ان فضیل ابن یسار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماسر ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انك لعلى خلق عظیم ثم فوز الیه امر الدین والامه لیسوس عباده. سیاست عباده به او سپرد، دین و امت رو به او سپرد که حالا عباده تدبیر بکنه، سرپرستی بود با این دین این امت رو راه ببره. نهت فهمیدون. فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا. دینش در اختیار پیامبره، بر هر ممکن بر هر قومی دستوری متناسب با دین بده. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان مسددا موفقا معیدا به روح القدس لا یزل ولا یخطی فی شیء مما یسوس به الخلق فتأدب به آداب الله. اینات میفهمید؟ برای اینا هست دیگه. حالا اینا جزء مباحثی است که ما باید بحث بکنیم تو مبانی ولایت ائمه علیهم السلام، که فرقش با این حکومت های مادی چیه. همین جاست دیگه که خدا متعال در یه مقامی رو قرار داده، بعدم تربیت کرده، بعد مسدد و معید قرار داده، هیچ خطایی در امر سرپرستی عباد از او سر نمیزنه. فتعدب به آداب الله. حالا بعد خدای متعال حتی اجازه داد در مسائلی مثل نماز و امثالین حضرت دخالت کنن. حالا روایت شو ملاحظه کن. این مقام البته درش نیست که به ائمه علیهم السلام تفویض شده، این در باب حضرته. دامنه تفویض به حضرت تو این روایت ازش بحث شده که حالا بخونم یه تیکشو. ثم ان الله عز وجل فرض الصلاه رکعتین رکعتین عشر رکعات فاضاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعه فصارت عدیل الفریضه لا يجوز تركهن الا في سفر. که اون سنت برداشته شده، عدل فریضه شد که انه سنت حضرت، یعنی تو این حد به حضرت اجازه تشریع داده شده، بالاترش هم هست. روایت بعدی، روایت عرض کنم زراره انه سمع ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام یقولان، باز شبیه روایت سومه. روایت ششمی باب، عرض کنم انا بی عبد اسحاق ابن عمار انا بی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی ادب نبیه فلما انتها به الى ما اراد قال انک لعلی خلق عظیم. وقتی به اون مقامی که حضرت اراده حضرت حق اراده کرده بودن رسید، خدا متعال فرمود انک لعلی خلق، با این خلق یه امت موحد میشه بسازی، میشه یه امتی رو راه ببری، درگیری ها رو حل و فصل کنی. من عاد میفهمم امت سازی که یه کار ساده ای نیست. بعد فرمود که ففوز الیه دینه فقال و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. دین به حضرت تفویض شده که حضرت چجوری با این دین امت رو اداره بکنن، بر قومی چه دستوری بدن. این تابع عرض کنم اراده حضرته، منتها این اراده ایست که از یه خلق عظیم سرچشمه میگیره، اون خلق عظیم هم از تأدیب الهی. و ان الله عز وجل فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا و ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتمه السدس. موارد ولایت حضرت که حضرت سنتی رو گذاشتن، فاجاز الله جل ذکره له ذلك و ذلك قول الله عز وجل هذا اتانا فمنن و امسک بغیر حساب. حضرت این آیه هم تعویلش رو به همین مقام نبی اکرم فرمودن، هذا اتانا فمنن و امسک بغیر حساب. کل امر هدایت که هدایت بالامره تفویض به امام شده، به هر کسی یا به هر قومی اون چرا بخواهد عنایت میکنه، حتی در یه مقامی است که خلاف مشیت خدا میتونه حل نمیکنه. بله، حالا روایت دیگه هم ببینید مضمونش همین. روایت هشتمی هم بخونیم. ان عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا والله ما فوز الله لا احد من خلقه الا الى رسول الله و الى الائمه صلوات الله و سلام علیه اجمعین. قال عز و جل انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و هی جاریه فی الاوصیا. پس این یه آیه دیگری است که برای حضرت مقام حکم اثبات میکنه. تا حالا سه تا آیه شد، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یکی هازا اتانا فامنن و امسک بغیر حساب که این تأویل بود. اونم عرض کردم ظاهرش آیه مربوط به فیع حضرت تعمیم دادن. این آیه هم یه آیه دیگه است. این آیه دیگه خیلی آیه فوق العاده قابل تأملیه. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. خدای متعال امری رو به رؤیت حضرت رسونده، کتابی بر حضرت نازل شده، بر اساس این کتاب لتحکم، حضرت حکم میکنن بر اساس کتاب، لتحکم بین الناس بما اراک و هی جاریه فی الاوصیا. اینم یک آیه. آیه روایت بعدی هم که عرض کنم تقریبا عن ابی عبدالله علیه السلام سمعته یقول ان الله عز وجل ادب رسوله و حتی قومه علی ما اراد ثم فوز الیه فقال عز ذکره ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ما فوز الله الی رسوله فقد فوزه الینا صلی الله علیه و سلم. روایت بعدی هم از زید شهام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی هذا اتانا فامنن و امسک بغیر حساب قال اعطی سلیمان ملکن عظیما ثم مجرت هذه الآیه فی رسول الله صلی الله علیه و آله فکان له ان یعطی ما شاء من شاء و یمنع من شاء. اون تو دایره اون چه ملک حضرت است. و اعطاه الله افضل مما اعطی سلیمان لقوله. کنده و حضرت میخوان بفرمان که این آیه از اون آیه دلالتش بیشتره. اون آیه هم تعویلش به حضرته که عرض کنم هازا اتانا فمدن و امسک به غیر حساب، ولی اعطاه الله افضل مما اعطی سلیمان لقوله ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ممکنه کسی بگه اون ناظر به ملکه، این ناظر به دینه. این روایت ظاهرا اینجوری معنا میکنه که به سلیمان ملک داده شد و ملک تفویض شد به پیامبر، اونم تفویض شده، اما این امر بالاتری هم تفویض شده، اون امر هدایته. امر هدایت هم به دست حضرت، هر کسی رو هر قومی رو چجوری هدایت کنه. لذا آدم گاهی احساس میکنه که حضرت مربی کلن، هم نسبت به اقوام هم نسبت به اشخاص. ممکنه به هر شخصی یه رزق خاصی حضرت بدن دیگه. مال بله ممکنه بگید اونها هم داشتن، ولی این روایات یه مقام خاصی رو برای نبی اکرم اثبات میکنه و اهل بیت. ممکنه بگید اونها هم داشتن و اصلا امام همینطور صاحب الامره، ولی این روایات یه مقام خاصی رو، کما اینکه اون مقام ملک حضرت سلیمان ممکنه این ملک خاصی بوده برای سلیمان، سایر انبیا نداشتن، ولی در از این روایات استفاده میشه این مقام مقام نبی اکرمه و این جنس مقام از مختصات حضرته. بله بعید نیست اگه کسی هدایت به امر رو یه امری گرفت که تو قیامت هم از همین قائل بشیم، حتما که به یه معنا هستمون. تا این روایات چقدر دلالت میکنه محل بحثه، ولی مسلم از روایات دیگه از مجموع ادله استفاده میشه که امور عباد. نه ببینید، چون این روایات تطبیق شد درس کردن به امر دین دیگه، تحکم بین الناس. ممکنه کسی بگه این تحکم بین الناس به مارک الله، باطنش صحنه قیامت هم میگیره. بله ما کتاب رو بر تو نازل کردیم، تحکم بین الناس به مارک الله، تو صحنه قیامت هم حاکم حضرتن، کما که در روایات متعددی هم داره. در همین روایاتی هم که خونیم حضرت فرمود انا قسیم الجنت و النار. بله ببینید پیدا شما مثال میزنم، حالا اینکه دقیق نیست مثالش ها، شما یه ضوابطی برای قضا میگذارید ولی قاضی حکم میکنه، درسته؟ اون حکم قاضیه، این حکم تو کتاب نیست، تو روایات نیست که این مثلا 100 تا صحنه نزاع میاد پیش قاضی، 100 تا حکم میکنه بر اساس اون چیزیست که به او ارائه کردن دیگه، یه قواعدی بهش دادن، میگن اینجوری باید فقیه جامع و شرایط بشینه اینجوری حکم کنه، اینجوری فصل خصومت کنه، ولی او حکم میکند. حالا در یه مقام بالاتری یه ضوابطی به حضرت داده شده، حضرت اداره میکنن امت رو، دنیاشون و برزخشون و قیامتشون رو، به ما اراک الله. البته حضرت با قبلش که کتاب رو بر تو نازل کردیم خیلی تناسب نداره، نمیگم نمیشه معنا کرد، این که قبلش گفته شده ما کتاب رو بر تو نازل کردیم، کتابی که لارت بن ملاقبس در اختیار شماست، حالا شما باید اداره کنید امت رو، به ما اراک و حالا اونم بعد معنا بشه، لتحق مقام اعتباری و اینا که نیست، حکم از اون مقام از وجود مقدس نبی اکرم نازل میشه، جاری میشه در امت، امر هدایت بر قلب حضرت نازل شده، از قبای حضرت در عالم جاری میشه. المظهرین لامر الله و نهیه. خب الان یه روایت این مقام که دیگه از این قسمت بگذریم، یه چند تا جمله کوتاه هم راجع به همون بحث عرض کنم، این که امام علیه السلام رکنه که عنوان بابی بود که مرحوم کلینی برای باب آورده بودن، که عرض کردم این روایات مرحوم کلینی قاعدتا اگر میخواستن فقط همین نکته رو بگن لازم نبود اینقدر مفصل بگن، به نظر میاد ایشون بین این مقام و صدر و ذیلش تناسبی میبینن. حالا خود این مقام رو اولی توجهی بهش بکنیم، که حضرت جعلهم الله کذالک یجری لائمه الهدى واحدا بعد و جعلهم الله ارکان الارض، خدا متعال ائمه رو ارکان الارض قرار داده، جعلهم الله ارکان الارض ان تمید به اهلها، ارکان قرار داده که مبادا زمین اهل خودش رو مضطرب کنه. این یه معنا، یه احتمال دیگه مثلا معنای اول رو ببینیم چی میشه، که اگر معناش همین باشه جعل فیها رواسی ان تمید بكم، خدا میتونه، یا الغافل ارض رواسی ان تمید بكم، چند تا آیه است دیگه، الغافل ارض رواسی ان تمید بكم، میفهمد خدا میتونه ائمه رو ارکان الارض قرار داد، ان تمید بهم. بنابراین بفرمایید این عنوان معناش چیه، که خدای متعال ائمه را ارکان قرار داده که ان تمید به اهلها. این چند تا احتمال ابتداعا هست، یه احتمال این هست که ما فرض بکنیم که ارض یه مخلوقی است که هیچ ادراک و شعوری نداره، یه عالمی است. اولا عالم عرض کجاست؟ اینو باید بحث بشه. مقصود این که ارکان الارضن، مقصود از عرض چیه؟ حالا همین معنی ابتداییشو در نظر بگیریم، همین عرضی که لکن فل عرض مستقرون و متاون الهین، فرزند حضرت آدم، نسل حضرت آدم باید بیان تو عالم عرض. این عرض اهلی پیدا میکنه. خدا متعال امام رو در عالم عرض قرار داده و رکن قرار داده که این زمین اهل خودش رو به استراب نیندازه. خب رکنم یعنی اون چیزی که عامل رکونشه، یه دیگه بهش اعتماد میکنه، تکیه میکنه، با او به آرامش میرسه. رکن امام عامل اون چیزی که تکیهگاه عرض است، که عرض آرام باشه، امام علیه السلام. یه معنای ابتدایی اینه که آدم بگه زمین یه موجودی دارای شعور نیست و این زمین اگر امام در روی زمین نباشد و با قوای خودش، این زمین آرام نیست برای اهلش. یک احتمال ابتداییه که معمولا هم همینجور تعریف کردن. میگن مثل کوها که فرض کنید الغافل عرض رواسی انتمیده بکن، امام علیه السلام در عرض که هست با قوایی که امام علیه السلام داره، عرض به یه تعادلی میرسه که محیط آرامی میشه برای زندگی مردم. ولی اینکه موجود با شعوری هم نیست، ولی این رکون عرض، آرامش عرض به طوری که بشه مهد برای انسان‌ها و محل زندگیشون، این منوط به این است که امام علیه السلام با اون قوا و امکانات و خصوصیاتی که برای امام علیه السلام ذکر شده در عالم عرض باشه. امام است که عامل ثبات و استقرار عرضه. اینم یه معنایی است که حالا دنبالم بفرمایید به اون روایتی که قبلا خوندیم، لولل و جلساخت الارض و به اهلها، قابل توضیح هم هست دیگه، که یه معنای قابل توضیح است. خودمونم البته بعد اون روایت معنا بشه، مقدار بحث شد که اگر در عالم عرض امام نباشد، زمین اهل خودشو فرو میبره. این حالا یعنی چی اهل خودشو فرو میبره؟ ممکن عرض کنم آدم معنای اولیه‌ای براش کنه، بگه همینطوره که اگر کوه ها نباشن به طور طبیعی زمین آرامش نداره، امام علیه السلام اگر نباشد، عالم عرض عالم آرامی نیست برای اهلش. ازا بعضی روایت هم داره وقتی حجت از روی زمین برای اون مرحله نهایی برداشته میشه، دیگه زمین محیط امن نیست. این یک احتمال اولیه. احتمال دوم هم الان بگیم، سوم بمونه ایشالله. احتمال دوم این است که آدم بگه نه، زمین یه موجود زنده باشعوره که خدا او رو مسخر انسانها قرار داده، امکانات خودشو در اختیار ما قرار، سخر لکم الارض، به فرمان الهی مسخر ماست و از ما تحت اختیار ما قرار گرفته، امکانات خودش رو به ما عرض کنم در اختیار ما قرار میده، امکانات خودش ما رو تحمل میکنه و خصوصیاتی که ما رو این زمین زندگی میکنیم دیگه، بالاخره از زمین ارتزاق میکنیم، استفاده میکنیم، رو دوش این زمین راه میریم، محیط امنیست برای ما و مسخر ماست، قوای خودش رو تحت اختیار قرار میده. این که زمین قوای خودش رو تحت اختیار ما قرار میده به واسطه صاحب الامر، یعنی عالم تحت فرمان اوست از جمله عالم عرض. اگر زمین مسخر ماست، با امر ما نیست که از ما تبعیت میکنه، درست که ما فرمان میدیم و زمین از ما تبعیت میکنه. ظرفیت قوای ما ظرفیتی نیست که این عالم به این وسعت ابتداعا مسخرش بشه. این امام مسخر، این عالم با این وسعتش مسخر یک امام صاحب الامری، یعنی اون صاحب الامر است، امری که یتنزل الامر بینهن، اون امر الهی که همه عالم با اون امر حرکت میکنن، هدایت میشن، مسیرشون، حرکتشون، تحولاتشون با اون امر هست. اون امر الهی است که عالم رو مسخر میکنه، نه اینکه اراده ما. اراده ما درسته، به ما هم خدای متعال اجازه امری داده، اجازه فرمان داده، ما به دست خودمون فرمان میدیم، درسته، مسخر ماست، این رو مسخر ما قرار داده خدای متعال. عالم عرض رو هم به یه نسبتی مسخر ما اهل عرض قرار داده، از ما فرمان میبره، تبعیت میکنه، امکاناتشو در اختیار ما قرار میده، ما از این امکانات استفاده میکنیم. اگر مسخر نبود کاری نمیشد، کما اینکه اون جاهایی که خدای متعال مسخر ما قرار داده، ما هیچ تصرفی نمیتونیم بکنیم. عنایت میفرمایید؟ فرض کنید مثلا میگم بعضی مواد یه سلابتی دارن که شما نمیتونید باش درش تصرف کنید، باش مثلا خونه بسازید، مسخر شما نیست. تو یه دوره خدای متعال فرض کنید یه امور جدیدی و مسخر قرار میده. فرض کنید موقعی که آهن مسخر آدم قرار گرفته، یه قدرت جدیدی پیدا کرده. بنات میفهمید. حالا دیدید مثلا تو ادوار زمین شناسی نه که میگن مثلا دوره‌ای که دوره آهنه، بشر تونسته به آهن دست پیدا کنه، قدرتش افزایش پیدا. حالا اینا تحلیل های دقیقی نیست. یه لایه های از زمین در اختیار ما نیست. پس کن الان یه انرژی های از زمین رو تسخیر میکنن که قبلا مسخر انسان نبوده. الان هم یه امکاناتی تو عالم عرض است مسخر ما نیست. زمان ظهور مسخر میشه. درسته در اختیار مؤمنین، الان در اختیار احدی نیست. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. یه امکاناتی در عالم عرض است که مسخر ما نیست هنوز، در زمان ظهور مسخر میشه. چی؟ آن از میکنه. پس ببینید امام مسخر، این که زمین آرام است برای ما تحت فرمان ماست، یه صاحب الامر رو زمین هست که این تحت امره. نهاد میکنید زمین مسخره برای ما کار میکنه تحت فرمان ما آرامه. معناش فقط این نیست که ما روش رام میریم، که در اختیار ماست، رام ماست، مسخر ماست. اگر مسخر ما نبود ما نمیتونست با این زندگی کنیم که ما را تحمل نمی کرد. این زمینی که مسخر ماست، امکانات رو در اختیار ما قرار میده، رامه یعنی همین. با در برای اهلش قلق و استراب ایجاد نمی قلق و استراب ایجاد نمی کنه، یعنی همین. میشد این زمین یه زمینی باشه که ما نتونیم روش زندگی کنیم، هیچیش مسخر ما نباشه. گرماش، سرماش، رویشش، همسال اینا. دیدید در بعضی روایات آمده خدا زمین رو مسخر قرار داده، دم میتونه بکنه بدنهای مثلا مردگانش رو دفن کنه، از این کوچیکش بگیرید تا اگر این در این زمین تسخیر ما نمیشه زمین رو بکنی، مسخر ما نبود. کما که از یه صد حدی اگه سل محکم تر شد دیگه نمیشه بکنی، مسخر ما نیست. بالاخره خدا متعالی زمین رو مسخر ما قرار داده، این تسخیرم ممکنه کم و زیاد بشه، اضافه بشه تا میرسه مثلا به عصر ظهور که مرحله کمال تسخیره، امکانات خودشو در اختیار قرار میده، هماهنگ با مؤمن میشه. این مسخر بودن آیا مسخر امر ماست یا نه مسخر اون امر الهی است؟ اون امر الهی است که این عالمو تسخیر میکنه و اون امر الهی رو تحت فرمان ما قرار داده. ولو اینکه ما تبعیت از خدای متعال هم نکنیم و میخوایم معصیت کنیم، میخوایم معصیت هم کنیم، بالاخره این زمین از ما تبعیت میکنه. درسته الان این مظاهر تمدن مادی که درست کردن که ابزار شیطنت باشم شیطنت میکنن، این ناشی از اینه که قوا تسخیر شده دیگه. اگه تسخیر نمیشد که این تصرفات ممکن نبود. آیا واقعا خدای متعال زمین رو مسخر اونها قرار داده؟ یعنی زمین مسخر شیطان و قوای شیطانه و لذا به شیطان و قوای شیطان، یا نه در بالاصل زمین مسخر امامه؟ نه میخوام نه 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 عرضم اینه که حتی اونجایی که شیاطین تصرف میکنن از طریق امر امام، نه قسیم الجنت و النار. یعنی وقتی جهنم هم درست میکنن اراده امیرالمومنین هست، ولی زمین مسخر حضرته. نه اذن رو داده، ولی صاحب الامری که عالم رو اداره میکنه اوست، از امر امام خارج نمیشه عالم عرض. اگه از امر امام، وقتی اون معنای سوم هم عرض میکنم معنی دار میشه، اگه از امر امام خارج میشد، میشد زمین رو یه جوری که خودت میخوای بسازی. اصلا اینجوری نیست. میتونست که عالم عرض و شیطان میتونه یه جوری بسازه که از اراده ولی یه امر خارج بشه، اینطوری نیست. تحت قنا قاس قسیم الجنت و النار، یعنی ممکنه شما جهنم درست کنید. نه از اذن امام میخوام بگم خارج نیست، از امر امام خارج نیست. معنی قسیم الجنت و النار همینه دیگه، یعنی شیطان از فرمان اون امری که در دست حضرت امیره که خارج نمیشه. که نه امضا میکنه ها، یعنی امام، آره این یعنی اراده امام پشت این کاره. امام ارادش رو برداره، زمین از شیطان هم تبعید نمیکنه. زمین رو مسخر او قرار دادن ابتداعا، که خدا متعال امکانات رو درست، حتی این دست ما دیگه، این دستی که مسخر ماست به امر امام دیگه. یه موقع آدم امر امام رو اجرا میکنه، همون امر الهی از طریق من در مسخرات من جاری میشه. من با این امکاناتی که در اختیارم بندگی میکنم. بندگی من بندگی ساختگی نیست، طبق دستور امام، همون امامی که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، امر و نهی در دست اوست، من با امر و نهی او راه میرم در عالم. امر امام عالم این امکانات و مسخر من قرار داده، منم امر امامو درش جاری میکنم، اطاعت میکنم، بندگی میکنم، هماهنگ با امام حرکت میکنم. یه موقع بندگی نمیکنم، معصیت میکنم، اونجا هم که معصیت میکنم عالم در تسخیر امامه. ابتداعا اگر امام نبود خدا هیچی مسخر احدی قرار نمیداد. اگر کسی نبود که بتونه اون امر الهی رو تحمل کنه هیچی مسخر احدی نمیشد. همونی که در روایت خوندیم، ما خدای مخلوقاتی رو روایت ابواب قبل بود تقدیر کرده برای امر خودش. اگه اون موجودی که ظرف اون امر نبود، امر نازل نمیشد. هیچ کس عرض کنم هیچ چیزی مسخر انسان واقع نمیشه. پس اینم معنای دوم، که زمین رو ما یه موجود مرده اینجوری نگیریم و عرض کنم صرفا هم اینجوری معنا نکنیم که یه قوای مادیه، مادی آدمو معنا نکنیم، نه، بلکه عالم آفریده شده تحت امر الهی داره حرکت میکنه و این عالمی که تحت اراده الهی است که عالم ارزه، که ما برای یه مدتی آمدیم، یه مأموریتایی داریم بعد انجام بدیم، تو این عالم ارز به یه نقطه‌ای برسیم، بعدم ممکنه این بساط جمع بشه. از الشمس و کبرت و از النجوم انکدرت و از الجبال و سیرت و از الاشعار و اتلت و از الوحوش و شرت. این عالم ارضی که فعلا در اختیاره و ما با راه با ما راه میاد، حتی وقتی شیطنت هم میکنیم به ما بار میده ولو اینکه راضی نباشد، این عالم ارضی که مثلا دست ما روز قیامت انتقن الله الذی انتق کل شی، میگه تو دیگه چرا بر علی من شهادت میدی؟ میگه من قبلا هم تحت فرمان تو نبودم، با فرمان یک کس دیگه کار میکنم، به من دستور داده بود مسخر تو باشم، حالا من فهموده بر علیه تو شهادت بده. این عالم ارضی که موجودی است که ما در اختیاره و و باید هم اصلا برای این خلق شده که ما توش بندگی کنیم، اطاعت کنیم، اجازه شیطنت هم داده شده عالم امتحانه. تو این عالم امام علیه السلام محور امر هست و رکون این عالم با امامه، اونجاست که نقطه آرامش عالمه. امام اجازه دستور بده زلزله میاد، دستور بده طوفان میاد، یه عده‌ای غرق میشن، یه عده‌ای میسوزن. اگر آرام عالم حتی برای شیاطین، رکنی که عالم آرام کرده امام، یعنی تبعیت میکنه، تسلیم، برکت میده، رزق میده. بنابراین اگه امام نباشه این عرض اصلا این آرامشو نداره تا برای شیطان. یعنی جلوس اگه امام رو عرض نباشد عبادت نمیشه کنی، شیطنت هم نمیشه کنی. نه اونجا هم عرض همینه، اونجا هم باید معنا کنیم. اگر اصلا اگر شما اون رکنی که عالم تحت اختیار اوست بردارید، اصلا چیزی نمیمونه، اطاعتی نمیمونه. این غیر از اون معنی است که امام علت فاعلی ها، اون یه بحث دیگری است. اون چه روزی هم که هست باید ذیل همین رو باید معنا کنیم، نمیتونیم مستقل معنا کنیم. که عرض میکنم اگر به فرمان امام نباشه، نه، امام اونجا هم رکن الارضه. اگر اراده امام برداشته بشه اونجا هم که امر امام برداشته بشه، که زمین مسخر ما نیست. نه نه، اذن تکوینی نیست، دام میخوام بگم اراده امام، اراده امام هست که عالم مسخر اوست. حالا نه نه، یکی نمیشه. بله، من نه، من که گفتم امام نباشم، امام نباشه که معنا نداره. بگید امام مطلقاً تصرفاتش از عالم عرض برداشته بشه. کی گفته تو اون 40 روز برداشته میشه؟ برداشته بشه. امام العرض بازم مگه میشه امام العرض نباشه؟ نه، رفعت الوجه معنیش امام العرض نیست. اگر امام غایب بشه، این اسب هم آگم قبرم معنیش اینه که امام نیست؟ نه، همون میخوام عرض کنم که نیست و چجوری معنا میکنی؟ پس این معنای دوم من عرضم اینه. که این یه معنایی است. ببینید با این روایت که عالم عرض برای امر موجود زنده است در اختیاره، ولی کل این امر به امام برمیگرده. امام نباشد عالم عالم زندگی نیست. نه فقط ایجاد تقوا میکنه. نه اون معنای سومه، حالا اون معنا رو عرض میکنم. اون یه معنای دیگری است که عالم رو عالم امتحان ببینید، قوای شیطان و قوای ملائکه رو با هم ببینید، باز امام رکنن. اون یه معنای دیگری است. میگم فرض کنید یه عالمی فقط تو جنبه تسخیرش داریم بحث میکنیم، اون جنبه ابتلا جنبه سومه که میشه بحث کرد. حالا ان شاءالله اون رو عرض میکنم.